ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 15 بهمن 1400 هجری شمسی برابر 4 فوریه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. نسرین افشار:
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتمو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیربیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوریشون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، هم به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله 40th روز جان باختن او و سالگردش بازداشت و یا تهدید کردند. فرانسه در پی حملات اخیر شبه نظامیان حوثی یمن به امارات متحده عربی اعلام کرد که از این کشور حمایت نظامی خواهد کرد. وزیر نیروهای مسلح فرانسه روز جمعه گفت پاریس به نشانه همبستگی، پشتیبانی نظامی و تقویت سامانه هوایی امارات متحده عربی را بر عهده می‌گیرد. امارات متحده عربی در هفته‌های گذشته 2 بار هدف حملات موشکی و پهپادی گروه حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داده است. به گفته وزیر نیروهای مسلح فرانسه، پاریس در هماهنگی با نیروهای هوایی امارات متحده عربی در رهگیری حملات پهپادی و یا موشکی با آن کشور همکاری خواهد کرد. پیشتر نیز آمریکا اعلام کرده بود برای مقابله با حملات موشکی حوثی‌ها جت‌های جنگی به امارات متحده عربی اعزام می‌کند. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از صادرات 700,000 تن مشتقات نفتی به برزیل در ازای نهاده‌های دامی آن کشور خبر داده است. ذبیح الله اعظمی ساردویی روز جمعه اعلام کرد ایران به برزیل مواد پتروشیمی به ویژه کود ازوته صادر کرده و در مقابل نیازمندی‌های کشاورزی خود را تأمین کرده است. او برزیل را از تأمین کنندگان اصلی ذرت، کنجاله سویا و گوشت ایران ذکر کرد. این نماینده مجلس از کرمان همچنین از تلاش ایران برای معاوضه نفت و مشتقات آن با محصولات کشاورزی کشورهای دیگر خبر داد. پیشتر یک عضو اتاق بازرگانی تهران تهاتر نفت و مشتقات آن را منجر به امتیاز دهی به طرف مقابل دانسته بود. برآورد دولت جو بایدن نشان می‌دهد تحت هر توافقی زمان گریز هسته‌ای ایران برای تولید مواد لازم به منظور ساخت بمب هسته‌ای کمتر از 1 سال خواهد بود و بازگشت به شرایط برجام 2015 دیگر مقدور نیست. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از چند مقام آمریکایی میگوید برآورد دولت جو بایدن که اواخر سال گذشته میلادی انجام شد نشان می‌دهد زمان گریز هسته‌ای ایران در هر صورت کمتر از 1 سال خواهد بود و احتمالاً به 6 ماه نیز کاهش می‌یابد. تصمیم تهران درباره سرنوشت سانتریفیوژهای قوی‌تر، سطح غنی‌سازی اورانیوم و میزان ذخیره آن در کوتاه‌تر شدن زمان گریز هسته‌ای تأثیر دارد. مذاکرات برجام در وین پس از وقفه چند روزه قرار است دوباره از سر گرفته شود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. گفتگوی رادیو فردا با یکی از شهود در جلسه امروز دادگاه بین المللی آبان.
گفتم که خواهر من برای تهیه دارو دخترش به خیابون رفته، یعنی رفته داروخونه و تو راه برگشت خونه دیده بود یه جوانی تیر خورده.
آغاز دوره دوم دادگاه آبان ترایبیونال در لندن.
هیئت قضات دادگاه به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی از شاهدان اعلام آمادگی کرده بودند، شاهدان جدید که بخوان اسناد و مدارکشون رو بفرستن و در دادگاه شهادت بدن در حضور قضات، تصمیم گرفتن که یک دور دیگه، یک جلسه دیگه بذارن.
اعلام حمایت دو تشکل برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران از جنبش اعتراضات فرهنگیان کشور. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. دومین دور دادگاه بین المللی آبان ترایبیونال برای رسیدگی به سرکوب مرگبار و خونین اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران امروز در لندن آغاز به کار کرد. برگزار کنندگان آبان ترایبیونال پیشتر اعلام کردند برای حفظ امنیت شهود دومین دور دادگاه غیر علنی برگزار می شود و قرار است بیش از 100 مورد شهود در دادگاه مطرح شود. یکی از شهود در جلسه امروز دادگاه برادر یکی از جانباختگان بود که رادیو فردا در تماس با وی خواست از آنچه گفت بگوید.
محمد مهدی شهبازی فرد هستم، برادر جان باخته آمنه شهبازی فرد. من با دادگاه بین‌المللی که صحبت کردم در رابطه با نحوه شهادت خواهرم و نحوه تحویل گرفتن پیکرشون صحبت کردم.
چه گفتین در این دادگاه آبان ترایبیونال آقای شهبازی فرد؟
گفتم که خواهر من برای تهیه داروی دخترش به خیابون رفته، یعنی رفته بود داروخونه و تو راه برگشت خونه دیده بود یه جوانی تیر خورده و اینکه برای امداد رسانی خودش رسونده بود به اون جوان، می‌خواسته با شالش پای اون جوان رو ببنده که از پشت سر هم به خواهرم هم به اون جوان که تیر خورده بود شلیک میشه و این دو عزیز به شهادت میرسه.
خواهر شما چند سالشون بود آقای شهبازی فرد؟
36 سالش بود و یه دختر و دو تا پسر داشتن.
و اکنون فرزندان ایشون کجا هستن؟
پیش عمه‌شون زندگی میکنن.
و سن فرزندانشون چند ساله؟
پسر بزرگ 16 سالشه، پسر کوچیکش 13 سالشه و دخترش الان 6 سالش.
خود شما در ترکیه هستین، کی از کشور اومدین بیرون، اومدین ترکیه؟
من تقریبا یه 2 ماهی میشه. دلیلش همین بود که هم تهدید جانی شده بودم تو ایران از طرف نیروی امنیتی، هم تهدید مالی، یعنی حسابامو بسته بودم و هر کاری میخواستم انجام بدم دلیل کارامو میگرفت.
شما پس از این واقعه، تیر خوردن خواهرتون، شلیک به خواهرتون در جریان اعتراضات آبان تو که شرط دادین، چه پیگیری هایی در داخل کشور انجام دادین؟
بعد از این اتفاق با مادرم تماس گرفتن که میخوان شهید اعلام بکنم و مادرم رفته بود دنبال کاراش، دادگاه که رفته بود، ولی هر دفعه که میره به هر بهونه، به بهونه اینکه فلان مدرک کمه، میگن برو این مدرک رو تهیه کن و مادرم میره تهیه میکنه، میاد میبینه دوباره پرونده رو مختومه کردم و دوباره باید از اول به جریان بندازه. چند بار این اتفاق افتاده و هیچ جوابی هم به ما نداده.
اشاره کردین که خواهر شما 3 تا فرزند داشت، همسرم داشتن ایشون؟
بله بله.
و اکنون وضعیت خانواده شما چگونه است بعد از دست دادن خواهرتون؟
لحاظ روحی که فشار رو هممون هست، چون واقعا یه عزیزی رو از دست دادیم و میگم خیلی برامون عزیز بود، برای هممون عزیز بود، ولی از نظر امنیتی فشاری روی خانواده‌ام نیست، فقط تنها فشار روی منه، چون خانواده‌ام اصلا مبارزه‌ای نمی‌کنن، هیچ اقدامی نمی‌کنن، تنها کسی که خانواده‌ام تو از خانواده‌ام مبارزه می‌کنه منم و فقط با من کار دارم، با خانواده‌ام کاری ندارم.
فرزندان خواهرتون آقای شهبازی فرد چی میگن در مورد مادرشون که از دست دادن؟
دلتنگشن دیگه، اون دخترش که تو هر مراسمی که همدیگر رو میبینیم هر دفعه میگه جای مامانم خالیه، ولی خیلی قوی خودش رو نگه داشته و داره با این موضوع کنار میاد.
حالا شما برای دادخواهی چه اقداماتی رو پیش میبرین، خانواده شما، خود شما؟
من خودم که برای دادخواهی با خانواده های شهدا آبان ماه هماهنگیم، یعنی کارهایی که با هم دیگه انجام میدیم، اون مصاحبه هایی که با شبکه های خارجی داریم و بعد ویدیوهایی که میدیم.
محمد مهدی شهبازی فرد، برادر آمنه شهبازی فرد، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، ساکن ترکیه، که امروز در روز اول دور دوم دادگاه بین‌المللی آبان در لندن شهادت داد. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، درباره چرایی آغاز به کار دوباره دادگاه آبان، دادگاه آبان ترایبینال در لندن، به مهدی بیگی از رادیو فردا میگوید.
هیئت قضات دادگاه به دلیل اینکه تعداد بسیار زیادی از شاهدان اعلام آمادگی کرده بودن، شاهدان جدید که بخوان اسناد و مدارکشون رو بفرستن و در دادگاه شهادت بدن در حضور قضات، تصمیم گرفتن که یک دور دیگه، یک جلسه دیگه بذارن و شاهدان جدید رو شهادتشون رو بشنون و اسناد و مدارکشون رو بگیرن. این در برنامه اولیه نبود، ولی به دلیل اینکه در دور اول وقتی که داشت برگزار می‌شد تعداد زیادی تماس گرفتن و علاقه‌مند بودن که شهادت بدن، هیئت قضات تصمیم گرفت که حتما شهادت های اونها رو هم استماع بکنه.
خب در این دور ما شاهد چه صحبت هایی خواهیم بود از لحاظ اینکه تنوع شاهدا؟
در این دور ما برای اولین بار یک مقام قضایی سابق رو داریم که در دور قبل ما هیچ کسی رو از قوه قضاییه نداشتیم. همینطور از سپاه و بسیج شاهدانی خواهیم داشت. شاهدان تازه از کادر درمانی شهادت خواهند داد و مجموعه از حقایق بسیار بسیار تکان دهنده رو در اختیار دادگاه قرار خواهند داد و همینطور خانواده های بیشتری در واقع داوطلب شدن که بیان به شکل علنی با چهره خودشون با نام خودشون شهادت بدن.
فکر میکنید که رأی نهایی رو ما دیگه کی بشنویم و فکر میکنید چه خواهد بود رأی نهایی؟
این کاملا بسته به تصمیم قضاته که در واقع در روز آخر اعلام خواهند کرد برنامه چی خواهد بود، ولی انتظار میره که در چند ماه آینده، در اوایل در بهار سال آینده شمسی، رأی دادگاه اعلام بشه. هیئت دادستانی 160 تن از مقامات جمهوری اسلامی رو متهم کردن به قتل، زخمی کردن و کشتن، ناپدید کردن قهری، زندانی کردن، شکنجه کردن و سایر مواردی که به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده شده. این هیئت قضات هست که در واقع تصمیم خواهد گرفت و اعلام خواهد کرد که آیا این افراد یا بخشی از این افراد رو به عنوان جنایت علیه بشریت حکم علیهشون صادر خواهد کرد یا خیر. ما هم مثل شما منتظر هستیم که ببینیم این حکم چه خواهد بود. اون چیزی که ما میدونیم بر اساس اعلام تاکنونی، اعلام کردن که یک پرونده جدی جنایت علیه بشریت علیه مقامات جمهوری اسلامی وجود داره، ولی اینکه حکم نهاییشون چه خواهد بود در نهایت تصمیم گیری با خود هیئت قضات هست.
شادی صدر، حقوقدان. شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران در مورد دور دوم کار دادگاه آبان، آبان ترایبیونال در لندن، به رادیو فردا میگوید.
از حدود یک سال اندی پیش ایده رو داشتیم که نمیشه گذاشت که وقایع آبان و اتفاقاتی که افتاده، جنایتی که رخ داده، به همین سادگی، علیرغم اینکه اعتراضاتی هنوز در پی این وضعیت در ایران جاری هست، در افکار عمومی خاموش بشه. و همین در این فکر رو داشتیم که تریبونالی برگزار بشه، دادگاهی برگزار بشه که بشه خانواده ها، قربانیان، کسانی که آسیب دیدن توی این وقایع بیان حرفاشونو بزنن و به ویژه مردم ایران بتونن بشنون این روایت ها و این اتفاقاتی رو که افتاده. در این حال طبیعتا مستند کردن این موضوع، شناسایی کسانی که در این جنایت نقش داشتن به عنوان بخش دیگه از روند دستیافتن به حقیقت، برای ما بسیار مهم بود. برای همین از همون روزهای اول که اعلام کردیم که هیئت دادستانی با چنین شماره تلفنی قابل دسترسی هست، فکر می‌کنم در دو روز اول کمتر از 48 ساعت بیش از 250 تماس گرفته شده بود که کسانی با سند عنوان می‌کردن که در این اعتراضات نقش داشتن دستگیر شدن یا کسی از افراد خانواده‌شون کشته یا زخمی شده در روند این وقایع. خب اینها رو ما همه رو شروع کردیم و فهمیدیم. تازه به نظر من واقعیت اینه که برای خود ما هم همون ابتدای کار ابعاد این مسئله و سختی‌هاش اونطور که تو عمل باهاش مواجه شدیم روشن نبود. واقعیت یک سال و نیم گذشته به ما نشون داد که آن شاهدینی که از ایران دارن زندگیشون رو ریسک میکنن و میان رجوع میکنن به دادگاه بین‌المللی، آنچه که برایشون گذشته رو بیان میکنن، علیه کسانی که هنوز سر کار هستن شکایت میکنن و شکایت خودشون رو به یک مجمع بین‌المللی میبرن، طبیعتاً برای ما این وظیفه رو ایجاد کرد که برای امنیت اونها حد اکثر تلاشمون رو بکنیم. از روز اول توی دادگاه حتما متوجه شدین، توی دادگاه اول هم این روند بود، بسیاری با بستن چهره خودشون، با پوشوندن چهره خودشون توی این دادگاه شرکت کردن و شهادت دادن. خیلی ها گفتن که خب اگه کسی معلوم نیست قیافش، شهادتش چه اهمیتی داره؟ واقعیت اینه که هیئت دادستانی، هیئت تحقیقش این چهره رو دیده بود، میشناخت. حتی اونایی که گفته بودن شغلا و مناسب دولتی دارن، کارتای شناساییشون، حتی فیش حقوقیشون چک شده بود، هویت اینها احراز شده بود به صورت خیلی دقیق، اما برای افکارمی و برای دستگاه امنیتی ایران میبایست پوشیده میموندن. در مواردی حتی صدا دوباره بازگویی شد که این کار رو خود من در تمام این موارد انجام دادم. و مثلا یک قاضی سیستم قضایی که شهادت میداد و توضیح میداد که شورای تامین چگونه تصمیم گیری کرده برای سرکوب اعتراضات آبان، شاهد بعدی راننده آمبولانسی بود که نشون میده که چگونه به خانواده ها فشار آوردن برای اینکه تشییع جنازه نگیرن برای فرزندان و عزیزانشون. تمام این موارد رو وقتی شما بچسبونین کنار هم، یا برادر آمنه که اومد صحبت کرد، یا کسی که همسرش اعدام شده بود، همسر علی فتویی و غیره، همه اینا رو که بذارین کنار هم، میبینین ما تازه داریم نزدیک میشیم به یافتن در واقع بخشی از حقیقت جنایتی که در آبان رخ داده. اهمیت این تریبونال، اهمیت این دادگاه، علارغم اینکه هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره، این هستش که 160 عامل و عامر این جنایات شناسایی شدن، براشون پروفایل حقوقی تهیه شده، چنانچه حکم دادگاه این باشه که در آبان یک جنایت علیه بشریت رخ داده، تمام اینا متهم به جنایت علیه بشریت هستن، میشه پرونده های حقوقی در کشورهای مختلف که احیانا رفت آمد داشته باشن تهیه کرده علیهشون، در این حال اگر جایی حسابی چیزی داشته باشن میشه اینها رو وارد لیست تحریم های حقوق بشری کرد و براشون در واقع مانع ایجاد کرد و علیه منافعشون تو این کشورها اقدام کرد تا حدی از شأن اجتماعی اینها لااقل ریخته بشه و مجازات بشن. در این حال اسناد این دادگاه برای هر دادگاه صالح دیگه در آینده که بخواد دادخواهی بکنه در ایران یا هر کشور دیگه قابل استناد و استفاده خواهد بود. علت اینکه دادگاه این بار در دور دوم غیر علنی هست، ضمن حفظ امنیت شاهدینی که توی این دادگاه هستن و شاهدین با اهمیتی هم هستن از ایران، در این حال هستش که دفعه قبل ما خیلی مواردی بود که متوجه شدیم که با حضور در واقع جمعیت عادی و علاقمندان و ناظران قادر نیستیم که حفظ بکنیم اون اطلاعات رو درون سالن. این بار فقط خواستیم خبرنگارها و روزنامه‌نگاران باشن که بتونن در واقع به عنوان وجدان افکار عمومی تو اینجا حضور داشته باشن، نظارت بکنن به روند کار، در این حال ما بتونیم کنترل بکنیم که امنیت در واقع شاهدینی که از ایران شهادت میدن حفظ بشه.
شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و دور دوم دادگاه آبان ترایبیونال در لندن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
بر اساس رأی دادگاهی در دانمارک، سه عضو حرکت النضال العربی التحریر الاهواز به اتهام جاسوسی و فعالیت تروریستی مجرم شناخته شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
این سه عضو جنبش عربی آزادی بخش الاحواز 2 سال پیش دستگیر و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرند. متهمان به خاطر جرایم متعدد از جمله جمع‌آوری و ارائه اطلاعات درباره سازمان‌های دانمارکی و خارجی برای سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی با حکم 12 سال زندان روبرو خواهند شد. قرار است دادگاه حکم نهایی برای این سه متهم را در ماه فروردین صادر کند. هر سه متهم با اخراج احتمالی از این کشور روبرو هستند و یکی از آنها حتی با خطر لغو تابعیت دانمارکی روبروست. جنبش عربی آزادی بخش الاحواز خواستار حکومت خودمختار و جدا برای اقلیت‌های عرب در استان نفتخیز خوزستان در جنوب ایران است. عرب‌های ساکن در خوزستان از اقلیت‌های قومی هستند که بعضی از آنها خودشان را تحت سلطه و تصرف ایران می‌دانند و خواستار استقلال یا خودمختاری هستند. هر سه متهم این پرونده همچنین به همکاری در حمله به ایران و حمایت از گروه شبه نظامی جیش العدل که در ایران فعالیت می‌کنند و در فهرست سازمان تروریستی آمریکا قرار دارند محکوم شدند. در یک پرونده مرتبط و مشابه نیز یک نروژی ایرانی العزل در می سال گذشته به 7 سال زندان به اتهام جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی ایران و نقشه ترور یکی از اعضای جنبش عربی آزادی بخش الاحواز محکوم شد. هر دوی این پرونده جنگ قدرت سرویس‌های اطلاعاتی بین ایران و عربستان سعودی را در خاک دانمارک آشکار کردند. امری که باعث شد پس از دستگیری مرد نروژی، دانمارک خواستار تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا شود. گزارش‌ها همچنین حاکی است که بازداشت‌های صورت گرفته در دانمارک با خونسا شدن طرح کشتن شماری از مخالفان حکومت ایران در سال 2018 مرتبط است. آذر ماه سال گذشته نیز فرج الله چپ، معروف به حبیب اسیوت، رهبر پیشین گروه حرکت النسال که نام دیگر جنبش عربی آزادی بخش الاحواز است، از ترکیه رو بوده و به ایران منتقل شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 22 آبان سال 99 با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری حبیب اسیوت را تایید کرد و نوشت که با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان این فرد بازداشت شده است. گروه حرکت النسال فعالیت خود را از سال 84 شروع کرده و میگوید که برای استقلال استان خوزستان و جدایی آن از ایران مبارزه میکند. این گروه همچنین از جمله تشکیلاتی است که مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا به دیپلمات‌های این کشور دستور داده بود که تماس‌های خود را با آنان محدود کنند. فعالیت‌های این گروه بر روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها هم تأثیر داشته است. پس از حمله به رژه نیروهای مسلح ایران در تقریباً 97 ایران سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را احضار کرد و به فعالیت‌های این گروه در این کشورها اعتراض کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادعا کرده است که گروه حرکت النسال تحت حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل قرار دارد و حبیب اسیوت را عامل اصلی حمله 31 شهریور 97 اهواز می‌داند.
کنش فرید از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب پیام ها و دیدگاه های شما.
در مورد سند خیلی محرمانه ای که از قرارگاه سار الله به دست رادیو فردا رسیده و در اون مسئولان رتبه بالای نظامی و سازمانی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است، خواستم عرض کنم که اون جامعه 43 سال پیش در همین روزها با ورود خمینی منفجر شد و تا به امروز در حال سوختن است، ولی در این آتش فقط ملت ایران و کشور ایران بودند که سوختند و شماها و آقازاده های شما و خانمزاده های شما دور از اون آتش تا به امروز در اقصی نقاط جهان کاخ ساختید و در حال مکیدن خون باقی مانده اون کشور و ملت ایران هستید. ولی خوشبختانه شواهد داره نشون میده که شما و نظام تبهکار شما به آخر خط رسیده اید و انفجار اصلی در راه است.
معلمین عزیز، واقعا بهتون تبریک میگم، دست شما درد نکنه، زنده باشید به امید پیروزی. ولی خواستم یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم. ما در کشور ایران سه قوه نداری که شما رئیس جمهور، رئیس مجلس یا نیروهای دیگر رو خطاب میکنید. ما یک قوه داریم، اونم کاخ خامنه ایه. حالا یا خودش یا پسراش یا افراد دوروبرش، یک قوه هست، اونم قوه خامنه ایه. خشمتون رو بگردونید به سمت خامنه ای. اگه میخواید موفق بشید، خشم رو به سمت خونه رهبر و شخص خامنه ای بگیرید، به امید پیروزی شما عزیزان.
جای بسی تأسف داره برای اون امام جمعه ای که یک کودک کار بهزیستی، یک دختری که با پای فلج میره مراجعه میکنه که یک جای برای زندگی در اختیار ما بگذارید، که خواهر کوچکتری هم دارم، جایی نداریم سرپناهی، خودم هم پایم فلج است. من تأسف میخورم برای اون امام جمعه ای که به جای کمک به یک بچه یتیمی که یک پاش از دست داده بگه پایت مشکل داره، فلان جای پایت که مشکل ندارد، خدا لعنتتون کند. به کجا کشوندید ما ملت ایران؟ خدا لعنتتون کند. با تأسف حیف ملت ایران که به گیر شما اجنبی ها افتاده.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد، در موندنش و رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
فریب که کار این آقایون آخونداست، ولی بعد از مشروطه ما یه حکومت به این آخونده بدهکار بودیم که الحمدلله بدهیرم دادیم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، اینا رو بتونیم بشونیم دوباره سر جاشون، همه چی درست میشه.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت، تصمیم گیری در حکومت رو میسپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما، حکومت شرع خواهان رو دارید در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری رو میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه‌ای رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان، همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با شدت گرفتن حرکت اعتراضی فرهنگیان ایران و برگزاری تحصن و تجمعاتی که به طور مداوم در کشور برگزار می شود، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران از جنبش اعتراضی آموزگاران کشور حمایت کردند. همکارمان شهرام میریان.
در روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن ماه جاری، دور تازه‌ای از موج اعتصاب‌های سراسری معلمان ایران را فرا گرفت. آنها در این حرکت سه روزه ضمن اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی در ویران کردن دستگاه آموزشی کشور بر وضعیت بد معیشتی خود نیز دست گذاشتند. دو روز نخست اعتصاب معلمان به تحسن در مدارس گذشت و روز سوم هم آنها به خیابان‌ها آمدند. سه روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم چون گذشته دست به کار شده و جمعی از آموزگاران اعتصابی را بازداشت کردند. در ادامه همبستگی با مبارزات معلمان که همچنان در داخل و خارج ایران جریان دارد، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم با انتشار بیانیه خواهان پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران شدند. فریار اسدیان، شاعر، نویسنده و عضو هیئت دبیران این دو نهاد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله معلمان را مسئله همه مردم ایران دانسته.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی منتشر کرد و در بیش از 200 شهر ایران فرهنگیان معلمان بازنشسته به این تحسن دست زدن. خب طبیعیه که رژیم آخوندی از همون ابتدا اتهام به این اعلان شورای هماهنگی بست، از جاسوس بیگانگان خطاب کردن معلمان عزیز گرفته تا تفرقه افکنی که خوشبختانه تیر جمهوری اسلامی این بار هم به سنگ خورد و اون تفرقه بنداز و حکومت کن. اینا اومدن طرح رتبه بندی معلمان سراسر کشور رو که بتونه یک گروه از معلمان رو علیه گروه دیگر معلمان علم بکنه و با این تفرقه افکنی بتونه این جنبش سرتاسری معلمان رو مهار و کنترل کنه. اما کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه خودشون اعلام کردن از اونجا که مسئله فرهنگیان مسئله ای است که به تمام خانواده‌های جامعه ایران مربوط میشه، این جنبش هم نمیتونن تکه پارش کنن. بازنشسته کردن، معلم ها رو بازخرید کردن، وقتای کاریشون از بین بردن، حقوق بازنشستگیشون رو نمیپردازن. به هر حال دچار چنان مضیقه کردن که نتونن حرکت کنن. اما خوشبختانه با بازتاب وسیعی در جامعه ایران پیدا کرد و این جنبش همچنان رو به ائتلاف و از همه گروه های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی از این جنبش پشتیبانی میکنن و ما هم کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای سیاست های جمهوری اسلامی چه علیه زندانیان سیاسی و چه قتل نویسندگان دربند از طریق مبتلا کردنشون به ویروس کرونا در چندین شهر اروپا، آمریکا، استرالیا تظاهراتی برگزار کردیم، شبای شعری رو به اجرا درآوردیم و در تدارک یک برنامه وسیع در برلین هستیم.
آقای اسدیان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید که مقر آن در آلمان است، در این گفتگو همچنین با اشاره به وضعیت رو به وخامت آموزش و پرورش و سطح پایین معیشتی آموزگاران در ایران به مواردی از خواسته های آنها مندرج در قطعنامه شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان نیز اشاره کرده که از آن جمله است پایان خصوصی سازی آموزش و پرورش، افزایش حقوق، توقف غارت پسنداز معلمان، تضمین امنیت اشتغال، قطع تعقیب و پیگرد آموزگاران و بالاخره آزادی آنها از زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
واشنگتن مسکو را به تولید محتوای دروغین جهت مقدم چینی و توجیه حمله به اوکراین متهم کرده است. این گزارش را دقایقی بعد خواهیم شنید. و ما به گزارش سایت کشتی ایالات متحده از فدراسیون کشتی ایران رسما درخواست شده در تصمیمش تجدید نظر کند و هیئتی را که برای ورود به ایالات متحده جهت شرکت در پیکار تیمی بال پارک تایید شده اعزام کند. به دنبال این درخواست خبرگزاری‌های داخلی امروز گزارش دادند مسئولان فدراسیون کشتی قصد تجدید نظر در لغو اعزام ملی پوشان کشتی به آمریکا را ندارند و کشتیگیران نیز با تصمیم کادر فنی اردو را ترک کردند. پیشتر فدراسیون کشتی ایران در نامه‌ای به فدراسیون کشتی آمریکا نوشته بود به دلیل صادر نشدن روادید 6 نفر تیم ملی کشتی به آمریکا سفر نخواهد کرد. مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزش ایران ساکن دانمارک به رادیو فردا میگوید
با توجه به اینکه 15 بهمن و مسابقه هم برای 23 بهمن برنامه ریزی شده بود، اگر که تصمیم بر رفتن باشه، یک نفر بر دره امارات و گذرنامه رو تحویل بگیره برگردن و بعد تیم ملی پرواز کنه به سمت آمریکا. ولی اونطوری که فدراسیون کشتی ایران اعلام کرده، خب روادید کامران قاسم‌پور و مجید داستان از کشتیگیران اعزامی صادر نشده. حالا از همراهان باز این هم جالب توجه افرادی هستند که چه بسا اصلا حضورشون غیر ضروریه، مسئولیتی در کشتی ندارند. عجیبه که روادید اونها صادر شده. ولی خب ما با توجه به اینکه سفارت آمریکا در این زمینه بیانیه‌ای رو منتشر نکرده، جزئیات رو دقیقاً نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده که کامران قاسم‌پور قهرمان جهان ویزا نگرفته، ولی افرادی که دلیلی نداره اصلا در آمریکا باشن، همراه با تیم ملی و همراهان غیر ضروری تیم بودن، روادیدشون صادر شده. در این حال فدراسیون کشتی آمریکا که میزبان تیم ملی ایران بود، خواسته که همون نفراتی که ویزا گرفتن بیان و آمریکا بتونه از اونها پذیرایی کنه فدراسیون کشتی آمریکا و مسابقه در تگزاس برگزار بشه، ولی فدراسیون کشتی اشاره کرده که بنا به همون دلایلی که گفته شد، نه از لحاظ زمانی و نه به طور کلی با توجه به اینکه همه ویزا نگرفتن، تیم ملی ایران با آمریکا نخواهد رفت.
فدراسیون کشتی ایالات متحده در بیانیه‌ای که منتشر شده نوشته که این مسابقه برگزار خواهد شد با تیم ستارگان بین المللی اگر هم تیم کشتی ایران نتونه سفر کنه به آمریکا. ولی اگر برعکس این قضیه بود، فرض بفرماییم همچین مسابقاتی در ایران بود و همین داستان میشد، یعنی تیم کشتی آمریکا چند تن از اعضاشون روادید ایران رو دریافت نمیکردن، آیا میشه فکر کرد که تیم کشتی آمریکا به این سفر میرفت؟
خب مناسبات ورزشی ایران و آمریکا خیلی دیرینه است. قبل از انقلاب که خب رفت آمده انقدر راحت بودن از این بحثا وجود نداشت. بعد از انقلاب هم 17 بار تیم‌های کشتی آمریکا به ایران اومدن، ولی یادم نمیاد و خاطرم نیست که هرگز چنین مسئله ای اتفاق افتاده باشه. البته از لحاظ ورزشی به قدری تیم آمریکا شرایطش خوبه که اونها به راحتی یک تیم رو جایگزین میکنن و مسابقاتشون رو انجام میدن. اینجا کشتی ایران ضرر کرد، چون که از لحاظ مناسبات ورزشی، رفت آمد ها، میزبانی از مسابقات یا سفر به رقابت های مختلف شرایط خوبی ندارن و همین تیم هم حدود 1 ماه در اردو بود، اما متاسفانه خب به دلیل اشتباهی که رئیس فدراسیون کشتی مرتکب شد و مسئله ای که دیدگاه خودشه و دیدگاه غلطی هم هست و به هیچ وجه نباید یک چهره ورزشی دیدگاه‌های سیاسی خودش رو، اون هم از نوع عناد و نفرت پراکنی رو بخواد به ورزش بیاره، مغایر با همه اصول و قوانین و منشور المپیک و کدهای انضباطی اتحادیه جهانی کشتی و سایر رشته هاست، خب این باعث شد که کشتی ایران ضرر کنه.
خود این مسابقه آقای رستم‌پور چقدر حائز اهمیت هست در عرصه کشتی؟ چون به نوعی به عنوان یک مسابقه حسن نیت اعلام شده، از نظر ارزشی که این مسابقه میتونست داشته باشه، از نظر ورزشی چه جایگاهی داره؟
کشتی ایران و آمریکا به عنوان دو قطب بزرگ دنیای کشتی، تقابل اینها فوق‌العاده جذابه، نه فقط برای ایران و آمریکا، برای هر کسی که نسبتی با کشتی داره، علاقه‌مند این رشته است. رقبای این دو تیم فوق‌العاده جذاب بود و همین خاطر سالونی که در نظر گرفته بودن در تگزاس 27,000 بلیت براش در نظر گرفته بودن که برای یک رشته سالونی خب فوق‌العاده است این جمعیتی. به همین خاطر از هر لحاظ تقابل قهرمانان جهان از دو کشور با هم دیگه، هم از بعد فنی، هم از لحاظ جذابیتی که ایجاد میکرد، پخش تلویزیونی، توجه رسانه ها، و در این حال این موضوع فرهنگی ورزشی ماجرا، مناسبات مردم ایران و آمریکا که هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، و متاسفانه خب این سیاست های نظام جمهوری اسلامیه که دشمن تراشی و دخالت موضوعات مطلقا غیر ورزشی در عرصه ورزش هم به مردم آسیب زده، هم به ورزش کشور آسیب زده، که این هم یک نمونه دیگه ای از این ماجرای تاسف‌بار و تلخه که سالهای سال تقریبا از آغاز انقلاب اسلامی متاسفانه این مسئله ادامه داره و فقط ورزش ایرانه که داره آسیب می‌بینه.
مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزش ایران، ساکن دانمارک.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واشنگتن مسکو را به تولید محتوای دروغین جهت مقدمه چینی و توجیه حمله به اوکراین متهم کرده است. آنا رایسکایا.
مقامات آمریکایی اعلام کردند روسیه قصد دارد با ساخت ویدئوی از یک حمله صحنه‌سازی شده اوکراین را به تحریک تنش‌ها متهم و حمله گسترده به این کشور را توجیه کند. پنجشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند مسکو با انتشار اطلاعات دروغین از جمله ویدئویی از حمله صحنه‌سازی شده نظامیان اوکراینی به خاک روسیه یا ساکنان روس زبان در شرق اوکراین قصد دارد برای حمله به اوکراین بهانه به دست آورد. متعاقباً مسئولین آمریکایی این گزارش‌ها را تایید کردند. از جمله نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی گفت: One possible option the Russians are considering and which we made public today.
یکی از گزینه‌های احتمالی مورد نظر روسیه که امروز علنی شده شامل ساخت قطعه‌ای پروپاگاندایی، ویدئویی شامل انفجارهای دروغین و صحنه‌های خشن با جنازه‌ها، آدم‌های سوگوار، بناهای ویران و بازمانده‌های تجهیزات نظامی است که کاملاً توسط نهادهای امنیتی روسیه صحنه‌سازی شده. البته ساخت این ویدئوی تبلیغاتی یکی از گزینه‌های متعدد است که دولت روسیه برای آغاز و توجیه احتمالی تهاجم به اوکراین آماده می‌کند. نمی‌دانیم آیا روسیه در روزهای پیش رو از این نقشه یا نقشه دیگری استفاده خواهد کرد، اما آن را افشا می‌کنیم تا مقیاس رویکرد خرابکارانه روسیه در قبال اوکراین را به نمایش بگذاریم و مسکو را متقاعد کنیم از طرح‌های خطرناک خود و سرانجام حمله نظامی علیه اوکراین منصرف شود.
در واکنش سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اتهامات آمریکا را مضحک خواند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت: بدون شواهد نباید حرف هیچ کس را باور کنیم. یوگنی کروک، رئیس مرکز مقابله با اخبار کذب در کیف، میگوید در حالی که آمریکا این بار شواهدی برای اثبات اتهامات خود ارائه نکرده، اما اطلاعات فراوان در دست است که روسیه بارها با گزارش‌های دروغین خود بر شدت تنش‌ها در اوکراین افزوده.
امروز به شرایطی باز می‌گردیم که در سال 2014 آغاز شد. از آن سال دستگاه تبلیغاتی روسیه بسیج شد تا اوکراین را کشوری جلوه دهد که در آن فاشیست‌ها در کودتای ضد حکومتی به قدرت رسیدند. از گزارشی یاد می‌کنم که اوج جنگ رسانه‌ای محسوب می‌شود. در این گزارش که اواسط تابستان 2014 در بحبوحه درگیری‌ها در شرق اوکراین در کانال 1 تلویزیون روسیه به نمایش درآمد، یک خانم مدعی است که با چشم خود دیده چگونه نظامیان اوکراینی کودک 3 ساله فرزند یک جدایی طلب در شرق اوکراین را جلوی چشم مادرش و مردم شهر شکنجه کردند و سرانجام به صلیب کشیدند. تحقیقات فراوان ثابت کرد این گزارش 100% ساختگی است و حتی خود تلویزیون روسیه سرانجام آن را تکذیب کرد. اما این گزارش به شدت خشم عمومی را برانگیخت و باعث شد عده زیادی از شهروندان روس به شرق اوکراین بروند و به صف جدایی طلبان بپیوندند. اکثر شهروندان روسیه همچنان به شدت تحت تأثیر رسانه‌های مورد حمایت کرملین هستند و امروز تبلیغات ضد اوکراینی در این رسانه‌ها کاملا مشهود است.
روسیه که نیروهای نظامیش در بلاروس و مناطق هم مرز با اوکراین همچنان رو به افزایش است، منکر برنامه ریزی برای حمله به اوکراین شده، اما برها هشدار داده اقدامات تحریک‌آمیز را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. جمعه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تأکید کرد ارتش این کشور قصد عملیات نظامی در کرمه الحاقی و مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را ندارد، بلکه معتقد است این مناطق از طریق دیپلماسی باز می‌گردند. در ادامه رایزنی‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها پیرامون اوکراین، رهبران فرانسه و آلمان به زودی به کیف و مسکو سفر می‌کنند و همچنین برلین هفته آینده میزبان مذاکرات نمایندگان روسیه و اوکراین درباره توافق‌های مینسک خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12، 21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها هر ساعت.